استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تفصیل موضوعات خبری روز با شما هستم. رهبری شورای مصالحه نشست سومش را در قصر سپیدار برگزار کرده، بحث ها تا لحظات پیش ادامه داشتند و جزئیات را با شما شریک خواهیم ساخت. درگیری های شدید در ولسوالی سان چارک ولایت سرپل و امروز در هند انتخابات پارلمانی است و 1,000,000 مرکز رای دهی در سراسر آن کشور بازند. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
رئیس جمهور اشرف غنی سرگرم دیدار از ولایت فاریاب است. طالبان دیشب بالای ولسوالی چاردره ولایت کندوز حمله کردند و اولین مرحله انتخابات گسترده پارلمانی هند امروز آغاز شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان کار اجرای پروژه احداث شبکه آبرسانی شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی پیش از ظهر امروز به شهر میمنه رسید. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که پروژه آبرسانی شهر میمنه 40 میلیون افغانی هزینه برمی دارد و در مدت 1.5 سال تکمیل خواهد شد. در خبرنامه گفته شده است که با بهره برداری این پروژه حدود 8,000 خانواده در میمنه از آب آشامیدنی صحی مستفید خواهند شد. طالبان دیشب بالای ولسوالی چاردره ولایت کندوز حمله کردند. انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس کندوز میگوید طالبان مسلح دیشب بالای قماندانی امنیه ولسوالی چاردره حمله کردند و در جریان درگیری که به دنبال این حمله صورت گرفت به هر دو طرف تلفات وارد شده است، اما او در این مورد جزئیات نداد. از سوی دیگر صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز ادعا میکند که در حمله دیشب در ولسوالی چاردره 9 پلیس کشته شدند. طالبان مسلح تاکنون در مورد حمله این گروه در ولسوالی چاردره چیز نگفتند. مقام‌های محلی در قندهار میگویند که نیروهای خاص قطعه 03 دیشب سرمعلم یک مکتب ابتدایی را در ولسوالی پنجوایی کشتند. فضل محمد اسحاق زای ولسوال پنجوایی ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت محمد گلخان در خانه‌اش کشته شده است. نیروهای امنیتی قندهار تا حال در این باره چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اولین مرحله انتخابات گسترده پارلمانی هند امروز آغاز شد. این انتخابات در 7 مرحله در هند برگزار می شود. نارندرا مودی صدر اعظم هند با کمپین کردن به حزب ملیگرای بهاراتیا جاناتا تلاش می کند که در یک دوره دیگر در قدرت بماند. نظر سنجی ها نشان می دهند که حزب مودی یعنی حزب بهاراتیا جاناتا با وجود آشفتگی اقتصادی به خاطر افزایش بیکاری و درآمدهای ضعیف محصولات زراعتی مناطق روستایی هند در انتخابات پیش قدم است. 2/3 شهروندان هند در مناطق روستایی زندگی می کنند. حزب کنگره، حزب عمده اپوزیسیون، تلاش می کند که با متحدین در میان احزاب محلی حزب بهاراتیا جاناتا را شکست بدهد. اما تنظیم کنندگان نظر سنجی ها می گویند که حمایت از حزب بهاراتیا جاناتا به خاطر موضع گیری شدید مودی در برابر پاکستان افزایش یافته است. از میان 1.3 میلیارد جمعیت هند نزدیک به 900 تن واجد شرایط رای‌دهی هستند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. و تریزا می صدر اعظم بریتانیا و دیگر سران اتحادیه اروپا توافق کردند که ضرب الاجل برای بیرون شدن بریتانیا از این اتحادیه را الی 31 ماه اکتبر تمدید کنند. آنها ناوقت دیشب در یک نشست اضطراری در این زمینه به توافق رسیدند. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی صبح امروز در یک کنفرانس خبری در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت:
This extension is as flexible as I expected and a little bit shorter than I
این تمدید همان طوری که انتظار داشتم تغییر پذیر است و اندک کوتاه‌تر از آن که انتظار می‌بردم، اما این برای دریافت بهترین راه حل ممکن کافی است. لطفاً این فرصت را ضایع نکنید. رهبران اتحادیه اروپا پلان دارند که به هدف ارزیابی این موضوع در ماه جون یک بار دیگر گرده همایند. صدر اعظم بریتانیا امروز در یک نشست خبری در شهر بروکسل گفت در 3 ماه گذشته 3 بار در خصوص بیرون شدن از اتحادیه اروپا رای داده است. به گفته تریزا می، اگر تعداد کافی از اعضای پارلمان در ماه جنوری با او یک جا رای می دادند، اتحادیه اروپا را شاید قبلاً ترک کرده می بودن. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس گذاریم. در ادامه با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رهبری شورای مصالحه نشست سومش را در قصر سپیدار برگزار کرده و بحث‌های دارد.
مصالحه در رهبری شورا من صفحه در مرزی نسل تو بحث وشیم در این رهبریش که کم حیات بود کم شکل بندی و کم تیدات داره و قطر غنده تو ولیدی.
رئیس جمهور افغانستان کار اجرای پروژه اعداس شبکه آبرسانی شهر میمنه مرکز فاریاب را افتتاح کرد. درگیری های شدید در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل.
بینمیان ما دشمن انداخت کردیم و دشمن ما را زده را و دو تانگش یک جوان دوم برزمن که در راست همه دو تانگش آمده ما میگم بیا بریم در خط میگه برادر ما به خط نامدیم.
امروز در هند انتخابات پارلمانی است و 1 میلیون مرکز رای دهی در سراسر هند بازند. موضوعات دیگر خبری را هم می شنوید با ما بانین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته که رهبری شورای مصالحه نشست سوم خود در قصر سپیدار برگزار کرده. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفته که برای اجندای نشست قطر و در رابطه با چگونگی بحث تیم گفتگو کننده با طالبا در این نشست بحث‌های جریان دارم. همکارم نظیفه محبوبی در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. سلام به شما نظیفه جان، روزتان خوش. با فرمایین جزئیات بدین.
سلام به شما منگل صاحب، خیلی تشکر از شما. چنان که شما اشاره کردین، بسی که با آقای فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی داشتیم، بس ها همکنون در قصر سپیدار ادامه داره. البته این بحث که روش پرداخته میشه در پیوند به گفتگوهای سال سومین نشست است، پس از دو نشستی که در ریاست اجرایی برگزار شده بود. چیزی که آقای خوزون به او پرداختی است که در این بحث حالا امروز روی تکمیل اعضای شورای رهبری مصالحه تعیین هیئت که از طرف حکومت افغانستان در این نشست باید اشتراک بکنه و این که هیئت مذاکره کننده چگونه بحث‌ها را باید در اونجا داشته باشن، روی چه موضوعات باید بپردازن بحث میشه و ادامه داره این بحث‌ها. ما میخواییم قسمت از صدای خود آقای خوزونه داشته باشیم. اعضای رهبری شورای مصالحه همکنون بحث دارند که کدام هیئت به چه شکل و با چه شماره به قطر بروند. همین گونه روی فهرست که از این شورا چگونه باید تقویت شود رویش بحث میشه و کار میشه. ما همچنان صحبتی که با آقای خوزون داشتم اونا پرداختن بر این که این بحث تا اینجا کوتاه نخواهد بود، تا پایان روز جزئیات کامل از این برون خواهد داد به رسانه ها. شما در جریان هستین که نشست های نخست شورای رهبری مصالحه در کاخ ریاست جمهوری برگزار شده بوده و در دومین نشست در تاریخ برگزاری نشست قطر که همانا 19 آوریل گفته شده تعیین شد و قرار بود ولو این نشست در 4 14 و 15 اپریل در شهر دوحه برگزار شود و پرداخته شود به واسطه صلح حکومت افغانستان و طالبان. پیشتر هم رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گفته بود محمد عمر داوودزئی که ما بحث میکنیم روی ازی که نشست قطر چگونه برگزار شود و چه زمان برگزار شود و بحث ها با طالبان در این باره جریان دارد که اگر نشست قطر با توجه به برگزاری لوی جرگی مشورتی پس از لوی جرگی مشورتی برگزار شود خوب خواهد بود که به یک دست پر به این نشست اشتراک بورزیم. در اعلامیه که از طرف شورای مصالحه البته پخش شده بازم به آمادگی ها برای نشست اشتراک در نشست قطر پرداخته شده. با این وضع حکومت افغانستان گفته بود که دومین جلسه اعضای شورای مصالحه بس خود کردن و نهایی خود کردن بس از اینه که ما بریم به طرف نشست قطر و با چه موضوعات با چه پیامی. اما صحبتی که ما با محمد اسماعیل خان داشتیم روز گذشته البته اونا گفتن که در این نشست درباره نهایی شدن هیئت مذاکره کننده با طالبا صحبت میشه که روز شنبه جزئیات کلی ازی در اختیار رسانه قرار داده خواهد شد.
بله.
با این وصف هیئت مذاکره کننده هنوز اعلام نشده که چه کسانی هست، ولی گفته شده که بیشتر از بین جامعه مدنی سیاسیون و نمایندگان زنان اشتراک خواهد داشتن.
با تشکر از شما نظیفه جان، حتما در جریان برنامه های بعدی جزئیات بیشتر موضوع و بحث های جاری قصر سپیدار از شما جویا میشیم.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان کار اجرای پروژه اعداس شبکه آبرسانی میمنه مرکز فاریاب افتتاح کرد. آقای غنی پیش از ظهر امروز به میمنه رسید. اکرام الله کرم خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب در خط تلفن با خود داریم. آقای کرم سلام و روز شما بخیر. بفرمایید جزئیات این خبر را بدین.
تشکر. من سلام تقدیم می‌دارم به حضور شما و به همه شنونده‌های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین رئیس جمهور افغانستان وارد شهر میمنه شده، در این برخی از پروژه‌ها به شمول پروژه آبرسانی ساختمان مجتمع فرهنگی غلام محمد میمنگی را در اینجا تهداب گذاری کردن که تهداب شه. ما تو همچنان قرار بود رئیس جمهور همراه کتله عظیم مردم در اینجا دیدار بکند، اما طبق گفته مسئولین این دیدارشون لغو شده به همراه توده های مردم، بخصوص سیلاب زدگان. جامعه مدنی شورای ولایتی تا حال دیدار کرده است. قرار بود 10 تن از خبرنگاران محلی بر دیدارهای رئیس جمهور حضور یابند، اما با وجود از این که برایشان کارت دخول داده شده، اما باز هم دیدار آنها از طرف همین مقام ها کنسل گردید، یعنی لغو گردید. خبرنگارای محلی هم نمیتونن اینجا از نزدیک جزئیات سفر آقای غنی را بیشتر از این دنبال بکنن.
با تشکر از شما آقای کرم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
امروز در هند انتخابات پارلمانی است و 1 میلیون مرکز رای دهی در سراسر او کشور باز هستند و میفهمین که حدود 900 میلیون نفر رای میدن. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حاله همکار مارزو غیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
قرار است تا در شماره ولایت افغانستان قطعات نمایشی پنبه به زمینداران توزیع گردد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به رادیو آزادی گفت که این وزارت در نظر دارد تا 206 قطعه نمایشی پنبه را در ولایت های هرات، بادغیز، فرا، هلمند، قندهار، کندز، سرپل، سمنگان، فاریاب، جوزجان و کاپیسا توزیع نماید. وی گفت که هدف از این کار گسترش تولید پنبه در این ولایات است. به نقل از این وزارت، گسترش تولید پنبه سبب رشد صنعت دستی کشور مانند قالین و گلیم بافی، بافی و غیره شده و با آن صدها هزار تن مصرف کارو بار می شوند. همچنان گفته می شود که تولیدات پنبه در فعالیت بهتر نساجی های کشور نقش با اهمیت دارد. ریاست اقتصاد ولایت بغلان می گوید که برای سال روان هجری شمسی 153 پروژه انکشافی را در این ولایت پلان نموده است. محمود واحدی رئیس اقتصاد این ولایت برای رادیو زدی گفت که از جمع این پروژه ها حدود 35 پروژه در بودجه ملی منظور شده است. با گفته و این پروژه ها در بخش های زیربنایی، معارف، ظرفیت سازی، ساخت سرک ها و انکشاف بخش صحت تطبیق خواهد شد. ریاست اقتصاد ولایت بغلان میگوید که با تطبیق این پروژه ها خدمات بهتر شده و با تعدادی از مردم هم زمینه کار فراهم می شود. اینک توجه کنید به نرخ برخی از مواد مده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1750 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 9080 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 52 افغانی و یک لیتر دیزل هم 51 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چون این مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 35 پول، یک یورو 87 افغانی، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 60 پول و 1000 روپی پاکستانی 533 افغانی.
امروز انتخابات در هند آغاز شد. اولین مرحله از انتخابات هفت مرحله‌ای در هند است. نریندرا مودی صدر اعظم هند تلاش دارد تا حزبش برای یک دور دیگه برنده شود. همکار ما رش همایون با خود در استودیو داریم که این موضوع را دنبال کرده. سلام به شما و روز شما خوش. آقایی که همایون، در این انتخابات کدام اعصاب مهم سیاسی هند با هم رقابت میکنند؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. طوری که شما گفتین، انتخابات عظیم در بزرگترین دموکراسی جهان در هند امروز آغاز شد. در این انتخابات حزب راستگرای بهارت یا جنتای نریندرا مودی که در انتخابات سال 2014 میلادی به طور چشمگیر بر حزب اپوزیسیون کانگرس هند برنده شده بود، تلاش میکند تا برای یک دور دیگر در انتخابات پیروز شود. بر اساس نظرسنجی های قبل از انتخابات تخمین میشه که با وصف دشواری های اقتصادی ناشی از بیکاری در هند و ضعف درآمد دهاقین در مناطق زراعتی که دوست سوم نفوس هند در آنجا زندگی میکنند، حزب بهارت یا جنتا در این انتخابات پیشتاز باشد. در این انتخابات حزب اپوزیسیون کانگرس هند به رهبری راول گاندی با حزب بهارت یا جنتا رقابت میکند و ائتلاف احزاب منطقوی را به خاطر شکست دادن رقیبش حاصل کرده. اما نظرسنجی ها نشان میده که حمایت از حزب بهارت یا جنتا به خاطر موقف شدید نریندرا مودی در برابر اسلام آباد به شمول حملات اخیر بر قلمرو پاکستان افزایش یافته. هند بعد از کشته شدن 40 ملیشه کشور توسط شورشیان مستقر در پاکستان در ماه فوریه سال جاری در منطقه کشمیر حملات هوایی را بر قلمرو پاکستان انجام داد.
انتخابات تا چی وقت ادامه میافه؟ نتایجش چی وقت اعلان میشه و برای تامین امنیتش چی تدابیر گرفته شده؟
بله، برای تأمین امنیت انتخابات جاری در هند تدابیر شدید امنیتی در سر تا سری کشور اتخاذ شده. میلیون ها تن از پرسنل پلیس و نیروهای امنیتی هند برای تأمین امنیت حوزه های انتخاباتی توظیف شدند. تدابیر امنیتی در مراکز انتخاباتی امروز بعد از این تشدید یافت که هفت تن در نتیجه یک حمله شورشیان مسلح در منطقه کشمیر در هند کشته شدند. دور نخست انتخابات پارلمانی هند 91 حوزه انتخاباتی را در 20 ایالتی کشور با 142 میلیون رای دهنده احتوا میکنند. انتخابات جاری در هند در 1 میلیون حوزه انتخاباتی در 7 مرحله الا 19 ماه می، یعنی بیش از 1 ماه ادامه مییابد. شمارش نهایی آرا به تاریخ 23 ماه می صورت میگیرد و در همون روز اعلان خواهد شد. کمیسیون انتخابات هند بزرگترین انتخابات دموکراتیک در جهان سازماندهی میکند. حدود 900 میلیون تن افراد واجد شرایط رایدهی برای نامزدان رای میتن که برای احراز 543 کرسی پارلمان هند با هم رقابت میکنند. به گفته کمیسیون انتخابات هند در انتخابات جاری تعداد افراد واجد شرایط رایدهی حدود 84 میلیون تن افزایش نسبت به سال 2014 میلادی نشان میده.
با تشکر از شما آقای همایون.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، کدام وقت پیش دکتر رفتین که دندان درد است و دکتر گفته باشه که دندان نیست، گرده تان است؟ یا مثلا گفته باشین که قلبم درد میکنه، دکتر گفته باشه که قلب نیست، مثلا زانوست. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد میشنوین. ولی حاله گزارش از ولسوالی چانسان چارک سر پل که گفته شده در گذشته چندین بار شاهد حملات شورشیان طالبا بوده، یکی دو روز به طرف بار دیگه ای ولسوالی به حد ناامن شده. بیشتر از عالم رحمانیار مشنوین.
شهر توکزار مرکز ولسوالی سانچارک ولایت سرپل همکنون در تیر رأس سلاح‌های خفیف شورشیان طالبان قرار دارد. نقیب الله دقیق ولسوالی سانچارک صبح امروز از خط اول نبرد با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت پوسته های مهم امنیتی به علت کمبود نیروهای امنیتی به دست طالبان سقوط کرده و یک تعداد خیزش های مردمی هم تلفات دیده، مورالشان ضعیف شده است. آقای دقیق میگوید در ولسوالی سانچارک هیچ نیروی اردوی ملی موجود نیست. وی گفت خط نبرد در حومه های شهر توکزار رسیده و مرمی مخالفین در داخل شهر اصابت میکند.
ما فعلا در خط اول هستم، در بینمیان ما دشمن هم دخت کرده و دشمن ما را زده رایست و ما دو تانگش یک جوان دوم بردمن که در راست همه دو تانگش آمده، ما میگم بیا بریم در خط، میگه برادر ما به خط نامدیم، ما در ولسوالی آمدیم سو پس میریم، ما تو را آوردیم ما پس میریم. ما میگم که ما ضرورت ندارم، ما تو را آورده میشه به خاطر ازی که تو بیا اینجا دخل در مقابل دشمن بجنگی. میگو حالا ما تیل ندارم، ما ایتو ندارم، اوتو ندارم، تاندم خراب است، صد باره دیگر میتونم.
سخنگوی قلردوی 209 شاهین میگوید که شب گذشته نیروهای تازه نفس با ولسوالی سانچارک فرستاده شده و هیچ مشکل امنیتی در آنجا وجود ندارد. در همین حال محمد عالم، یک تن از باشندگان ولسوالی گوسفندی سرپل، میگوید که شب گذشته طالبان مسلح بالای قریه شکیار این ولسوالی حمله کردند، اما تا هنوز از تلفات این درگیری گزارش نشده است. اعضای شورای ولایتی سرپل نیز میگویند به دلیل بی‌توجهی حکومت و نرسیدن نیروهای کمکی، طالبان به سمت مرکز توکزار پیشروی دارند. اگر عاجل کمک نشود، ولسوالی سانچارک به زودی سقوط میکند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا جگر شما در جای است که باید باشه؟ یا مثلا گرده های شما واقعا در جای قرار دارن که باید قرار داشته باشن؟ روزمری بتلی یک زن امریکایی بود که تازه بعد از مرگش معلوم شد که بغیر از قلبش دیگه تمام اعضای وجودش در جاهای نادرست قرار داشتن، ولی با او هم توانست حدود 100 سال زندگی کنه. جزئیات با هم مشنویم. روزمری بنتلی یک آبباز خوب بود. 5 طفل را بزرگ کرد. همسرش را که مالک یک مغازه خوراک فروشی بود در کارها کمک می کرد و 99 سال زندگی کرد. بعد از مرگ این خانم پرکار و فعال معلوم شد که بغیر از قلبش تمام اعضای دیگر بدن وی در جاهای غلط قرار داشتند. این خانم قبل از مرگش توصیه کرده بود جسدش برای تحقیقات طبی به پوانتون علوم طبی اورگان داده شود و چنین هم شد. مواصلین طب که بالای جسد او کار می کردند حقایق حیران کننده را دریافتند. نتایج کالبد شگفتی این زن 99 ساله که در همین هفته در یک کنفرانس آناتومی به معرفی گرفته شد حیرت انگیز بود، مخصوصا با در نظر داشت این که این زن با وجود آن که اعضای بدنش در جاهای نادرست قرار داشتند توانست حدود 100 سال زندگی کند. پوهنتون علوم طبی اورگان می گوید مردم با داشتن چنین حالت غیر عادی مشکلات جدی صحی داشته می باشند یا نحوه از معلولیت در جسمشان دیده می شود. ولی روزمری بنتلی کاملا عادی و صحتمند بود. کامرون واکر یک استاد و محقق پوهنتون پورتلند می گوید شاگردانش سال گذشته بالای قلب یک فرد مرده کار می کردند و دریافتند که رگ‌های قلب متفاوت بود. وقت جسد را شگفتند دریافتند که اعضای بدن همین انسان در جاهای غیر عادی قرار داشتند و همین رگ‌های غیر عادی قلب به نحوه به طور عادی با آنها خون پمپ می کرد. کامرون واکر در یک مصاحبه تلفنی به اسوشیتد پرس گفت متحیر و مشتاق به کنجکاوی بیشتر شد زیرا با یک معجزه طبی مواجه شده بود و شاگردانش هم احساس مشابه داشتند. پوهنتون طبی اورگان می گوید از هر 22,000 انسان یک تن آنها امکان دارد با چنین حالت صحی متولد شود. ولی اکثر آنها تا حد اعظم 73 سال زندگی می کنند. ولی روزمری بنتلی توانست 99 سال زندگی کند. بنتلی که در منطقه مولالا در 40 کیلومتری پورتلند زندگی می کرد زندگی عادی داشت و به گفته دخترش لویس هالی یگانه مشکل صحی که اخیراً از آن شاکی بود آرتروز یا درد مفاصل بود که آن هم برای یک فرد 99 ساله چیز غیر عادی نیست. ولی گفته می شود در طول عمر خانم روزمری بنتلی نشانه های کوچکی از عدم موجودیت اعضای بدن در جاهای اصلی خودشان دیده شده بود. مثلا زمانی که بنتلی می خواست در 50 سالگی رحمش را دور کند باید اپندکس وی هم دور می شد ولی دکتران اپندکسش را نیافته بودند. لویس هالی دختر بنتلی می گوید چند سال پیش زمانی که دکتر جراح می خواست کیسه صفرای مادرش را دور کند دریافت که این عضو بدن کاملا در سمت مخالف جایی که باید قرار می داشت موجود بود. هالی دختر روزمری بنتلی می گوید خرسند است که وجود مادرش معجزه و عجایب موجود در جسم انسانها را نشان داد. هالی با تبسم بر لب می گوید اگر پدرم در مورد وضعیت درون وجود مادرم می دانست یقیناً که گاه گاه آزارش می داد. به امیدی که اقلن قلبهای ما و شما در جای باشه که باید باشه و مملو از اهداف نیک و محبت حال شماره از پیامهایی که شما ها را مشنویم.
پیامها و نظریات شما
برادر محترم شکایت از شرکت های مخابراتی داشتیم افغان بی سی می سه سرزپر انداختیم ام سه سرزپر یک جای خورده میگه که چیز سکواله که می خواهیم انترنت فعال کنیم فیسبوک میگه پیسه تان خلاص شد سه سرزپر خود در می پنج دقیقه خلاص نمیشه از برای خدا ایران ماندیم کجا شکایت کنیم چی کنیم این تلفن کاش که نمی برآمد این سه سرزپر یک جای میل خورده که کت کارکن مخابراتی گرم دادم میگه که شما انترنت فعال کردین خورده خصوصا افغان بی سی یک دوست که بندینی پنج دقیقه بستر 500,000 پر رو میخوره چی میکنه؟ از برای خود امیر مشکل رو بگوید.
خدمت در شده که از حوادث طبیعی سیلاب منطقه قلیالوی ورسالی نومش ولایت هلمند از حوادث طبیعی مواشی و زمینای زراعتی را زیاد تخریب کرده و ما خواهان ازی هستیم از حکومت که بی از نزدیک بررسی کنه حیات بی با درد ازی مردم برسه تمام خساراتی که رسیده است از نزدیک بازید نمائند. السلام علیکم و رحمت الله.
ما از ولسوال ازاره اهلیت الله از قوم مقایسی باشم و همین امتحانی که داده بود ما به نتیجه همون به سرنوشت همون تمانده هیچ توجه اصلاح اداره یا ریاست معارف یا ماسیل که در اداره هیچ توجه نداره.
پیام شما نظر شماست.
شنوندی عزیز فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه رهبران زن مشنوین و قبل از او سرخط مهمترین خبرهای روز به شما داریم. با ما باشین، بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، قبل از شنیدن برنامه هفتوار رهبران زن، همکارم ستار فروغ با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
رئیس جمهور افغانستان کار اجرای پروژه احداث شبکه آبرسانی شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی پیش از ظهر امروز به شهر میمنه رسید. مقام های پلیس کندوز میگویند طالبان مسلح دیشب بالای قماندانی امنیه ولسوالی چهاردره حمله کردند و در جریان درگیری که به دنبال این حمله صورت گرفت به هر دو طرف تلفات رسیده است. از سوی دیگر صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز گفته که هم در حمله دیشب طالبان در ولسوالی چهاردره 9 پلیس کشته شدند. فضل محمد ساقزی ولسوال پنجوایی ولایت قندهار میگوید که نیروهای خاص قطعه 03 دیشب محمد گلخان سرمعلم یک مکتب ابتدایی را در این ولسوالی کشتند. علت انگیزه این حادثه تا حال روشن نشده و نیروهای امنیتی قندهار نیز تا کنون در مورد این رویداد چیزی نگفتند. اولین مرحله انتخابات گسترده پارلمانی هند امروز آغاز شد. از میان 1.3 میلیارد جمعیت هند، نزدیک به 900 میلیون تن واجد شرایط ریدهی هستند و تریزا می صدر اعظم بریتانیا و دیگر سران اتحادیه اروپا توافق کردند که ضرب العجل برای بیرون شدن بریتانیا را از این اتحادیه الی 31 مای اکتبر تمدید کنند.
رهبران زن.
سلام شنوندای عزیز، امروز باز هم در برنامه یک ساعتی زنده رهبران زن که از استودیوی رادیو آزادی پخش میشه در خدمت شما قرار دارم. طوری که میدانیم اشتراک و حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صحی، آموزشی و تحقیقی یکی از اصلی ترین معیارهای تساوی حقوق در جامعه مدرن به شمار میره و بدون حضور مؤثر زنان نمیتوان جامعه مترقی و مرفه داشت. قابل یادآوری است که در افغانستان هم زنان فعال و پرتلاش را داریم که فعالیت‌ها و پیشرفت‌هایشان در اجتماع و در عرصه‌های مختلف قابل درنگ است. به هر حال یکی از این مثال‌ها پوهنمل شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، ماستر در رشته جزا و جرم شناسی، عضو شورای عالی صلح، نویسنده و فعال مدنی را در برنامه امروزی زنان رهبر با خود داریم. خب در مورد فعالیت‌هایشان خواهیم پرسید، اما در آغاز خانم فرید خیلی خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی برنامه رهبران زن.
تشکر از شما و از برنامه خوب شما. من عرض سلام و ادب دارم، امیدوار هستم که روز خوش را به سر رسانده باشیم.
تشکر. میخوایم اولین سوال در این رابطه بپرسم که شما از چی زمان در رابطه با حقوق زنان و وضعیت زنان در افغانستان مصروف فعالیت هستین؟
در یکی از ولسوالی‌های دور افتاده ولایت فاریاب که برام بلچراغ یاد میشد، من در اونجا تولد شدم. اندک چیزایی که از اون زمان به خاطر من مانده می است که هر زمانی که سیل می اومد فقط یک تعمیر پختکاری و بالای یک کوه وجود داشت که کلگی به طرف دوش به طرف از اون می رفتن. من هیچ وقت منظره یادم نمیره با وجودی که 20 سال خورد داشتم. بعد از اینکه ما در مرکز ولایت فاریاب اومدیم و درس خوندم، من همیشه متوجه بودم که در خانواده، در اطراف ما، در قریه که من زندگی میکردم، یک گروه مردم بسیار حاکم هستن و گروه دیگه بسیار مظلوم هستن.
بله.
که گروه مظلوم اینه می همی زنا بودن. از معاونه که ما به دوره ابتدایی مکتب بودم بسیار مسائل درک میکردم، احساس میکردم، ولی چون کودک بیش نبودم و مو جهان کودکیم دوباره فراموشم میشد. ولی هرقدر بزرگتر شدم بیشتر درد را که در جامعه زنا تحمل میکردن و باعث جنس دوم تلقی میشدن بیشترتر تحملش میکردم، بیشترتر میدیدم،
بیشتر درک میکردم،
بیشتر درک میکردم. خصوصا زمانی که به دوره متوسط مکتب رسیدم که ما در یکی از ولایت دوردست افغانستان که ولایت جوزجان بود و اخ پدر مامور دولت بود به اونجا بسر میبردیم، در صنف که ما درس میخوندم در صنف دهم فقط ما 12 نفر بودیم و این 12 نفر هم اولادای مامورین بودن که از کابل یا از دیگه ولایت ها به جوزجان رفته بودن. خود مردم اصلی جوزجان کمترین دخترها را اجازه میدادن که به مکتب باشن. اصلا این که من در مورد حقوق زن فعالیت خود شروع کردم و نوشتم در یک عالم ناآگاهانه می نوشتم و مو وقت بود که من فعالیت های خود شروع کردم و اولین مقاله خود به روزنامه جوزجان که به نام جوزجانان و بعدن به نام دیوه یاد می شد اولین مقاله خود دادم که در اونجا همی که دخترای جوان وقت مکتب میرن چقدر اذیت میشن، من ایره نوشته بودم. با وجود که در اون زمان یک حجاب مکمل دخترها استفاده میکردن ولی با آن هم یک نوع آزار و اذیت ها از طرف مردم برای دخترها وجود داشت که احساس نمیشد کدام قاعده در این رابطه وجود نداشت. چون این مقاله بسیار استقبال شد، من بعد از او در کنفرانس ها اشتراک میکردم، لید کنفرانس ها را به خودم میگرفتم و برنامه دیگه که بسیار بر من احساس ملی خلق کرد که او احساس ملی من تا به امروز تقویه میشه. اون زمان من صف 11 مکتب بودم که اولین سرشماری نفوس در افغانستان صورت میگرفت و ولایت جوزجان هم ولایتی بود که سرشماری نفوس در ولایت جوزجان انجام میدادن، ولی آنقدر به سطح فرهنگی پایین مردم برخوردار بودن که مشکلات خلق شد که بدون حضور زنان نمیتونستن اینا سرشماری را انجام بدن. لذا اینا به مکتب آمدن گفتن شاگردای شما که میتونن اعلان کنن و در قریجات دوردست با ما برن و به دو زبان دری و ازبکی مسائل مطرح کنن، اعلان کنن و مردم در جریان بگذارن با ما معرفی کنن. ما و یکی از دخترای دیگه که از ازبکا بود با ما یک جای ما در دورترین قریجات جوزجان میرفتیم و تبلیغ میکردیم که سرشماری نفوس چی فایده داره، زنا باید جز از سرشماری باشن تا بتونن مکتب بخونن، تا بتونن از خدمات دولت مستفید شن. این اولین کار ما بود که برای یک پروسه بسیار کلان ملی من انجام دادم و اولین سرشماری بود که صورت گرفته بود که امروز میاره بسیار چیزها همو سرشماری همو وقت هست و همونطور ما ادامه دادم تا اینکه بعد از سپری کردن امتحان کنکور ما از جوزجان اولین کس بودم که در فکلتی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به اون زمان جذب شدم که سال 1352 ما شامل پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شدم و در اونجا هم به حیث ممتاز که عملا ما کارهای خود در راستای به دست آوردن حقوق انسانی زنا آغاز کردم که کار ما معمولا از نوشته ها ارائه کنفرانس ها بود و وقت به جامعه ختم کردم پوهنتون و شامل داخل جامعه و کارهای اجتماعی شدم، بیشتر تری فعالیت های خود انجام دادم تا ای که در سال 1375 بود که من به صفت استاد جذب پوهنتون امهات المومنین شدم که بعدا در سالهای بعدیش باز شامل کادر پوهنتون کابل شدم و اولین اثر علمی را که خواستم نوشته کنم و فعلا هم است و دسترس زنها قرار داره یک تحقیق صحوی بود به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر. من اولین کتاب را به نام جندر و حقوق نوشتم، تحقیق کردم، ریسرچ کردم و به چاپ رساندم.
خیلی خوب. خب خانم فرید، در لابلای سخنان شما ما متوجه یکی دو نکته شدم. یکی که شما گفتین که وقت آزار و اذیت دخترها را در جریان راه رفتن به مکتب شما میدیدین از بابت متاثر میشیدین و همچنان در بابت سرشماری گفتین که خانم‌ها نبودن که در اون زمان کمک میکردن و حضورشان بسیار مهم بود. یک گپ دگام وجود داره که بسیاری از خانواده از ذکر نام خانمشان و دخترایشان خودداری میکنن. آیا در این نفوس شماری اتو چیز هم شما برخوردین؟
بله بله، تا هنوز هم این گپ ادامه داره. اگر شما متوجه شوین از لحاظ فرهنگی در افغانستان نموز باورها و سنت‌های منفی حاکم وجود داره، نام زن هیچ وقت کسی نمیگیره. حتی خانم خود مردا به نام فرزندشان یاد میکنن، مادر فلانی. من از این خاطرات بسیار بد دارم. در سرشماری هم که ما میرفتیم تعداد زنا را میگفتن، وقت اسم زنا را پرسان میکردیم نمیگفتن. حتی بسیاری خانواده تعداد زنا را هم مخفی میکردن و نمیگفتن. اسم خوب بگذارین که بازر سرشماری مهم نبود که اسم ذکر شود، ولی تعداد واقعی زنا در یک خانواده، مثلا یک مرد میومد میگفت من 8 فرزند دارم، میگفتیم پسر است یا دختر، برو دیگه حسابش کن پسر.
تعدادش هم تعداد میکردن
که خودش یک مشکل کلان است از لحاظ تفکیک جنس در سرشماری و بال میاره، چون ضرورت های هر دو جنس برای انکشاف و برای توسعه مختلف است. وقتی یک دولت پلان میگذاره و بودجه خود را به مصرف میرسانه، نظر به مجردهای جنسیتی باید تو بودجه مصرف شوه که از همون آوان افغانستان از لحاظ فرهنگی در این لحاظ مشکلات خود داشت متوجه بودیم. ولی وقتی من محصل شدم اومدم به کابل موتورای برقی بسای برقی ما استفاده میکردیم. یک روز می اسکای کارت پروان ما از موتور پایین شدم و یک مرد پایان شد گفت مادر عبدالله پایان شد. چهار زن چادری داره که نام فرزندشان عبدالله بود از موتور پایین شدن و بسیار برای از مرد سخت بود که بشناسه کدامش مادر عبدالله عزی است. اونجا بود که خانم خودش شوهر خودش ناخت و رفت. من امو وقتم میگفتم که اگر شما از نام بردن زنتان غیرت میکنین یا برتان ننگ است پس چرا زن با خود دارین؟ شما یک ضرورت است، تکمیل جسم شما است با او. ولی این فرهنگ حاکم در افغانستان بود که حتی اگر شما متوجه شده باشین در شرایط امروزی هم زمان که کارت عروسی نوشته میشه نام خانم دختر را که نکاح میکنن نام از کسی و کارت دعوت نوشته نمیکنن. حتی قبر ما به نام مادر فلانی، قبر یک زن در افغانستان به نام مادر فلانی یا خانم فلانی درج میشه. نام امی هویت اصلی ما که اسم ما او را برملا میچزه تا فعلا هم در افغانستان ما هویت نداریم. هویت زن بیشتر وابسته به هویت مرد است. ما به نام دختر فلانی یاد میشم تا زمانی که در خانه پدر خود هستم. اگر پدر فوت میکنه به نام خواهر یک مرد یاد میشم. وقتی برادر نباشه یا ازدواج کنیم به نام زن فلانی یاد میشیم.
این یک مشکل کلان فرهنگی.
بله بله، یک مشکل کلان فرهنگی است که مشکلات از قبل بوده ولی متاسفانه که تا امروز وجود داره که ما علیه از این مبارزه میکنیم.
بله دقیقاً. خب خانم فرید، وقتی یک زن در مسائل حقوقی آگاهی می داشته باشه چقدر میتونه در مورد خشونت هایی که بر او تحمیل میشه از جهات مختلف خودش حفاظت بکنه؟
تاثیرات خود داره ولی متاسفانه سنت های حاکم در داخل خانواده و سوء استفاده از صلاحیت سالاری مرد در خانواده آن قدرم که ما بدانیم مسائل حقوقی خود آن قدر به مشکل مواجه می باشیم. زنی که هیچ نمیفهمه امروز آرام ترین زن در خانواده است. زنی که بیشتر میفهمه بیشترین مشکلات حقوقی خود او درک کرده میتونه.
بله.
اگر چه سطح فرهنگی خانواده فرق میکنه ولی ما میتونیم بگیم که نزدیک به اکثریت خانواده ها زنای با سواد هم امروز مشکل خود داره. مثلا ما بیشتر زنای حقوقدان و که حتی شاگردای ما بوده برشون میگم نکاح‌نامه دارین؟ میگن نداریم. ما میگم نکاح‌نامه یک شرط ضروری است در ازدواج، تو سند ازدواج تو باید اون رو داشته باشی. به عنوان یک دختر حقوقدان، به عنوان یک زن حقوقدان حتی نتونسته تانوز نکاح‌نامه بگیره یا حتی نتونسته مهر خود بفهمه که من چقدر مهر دارم و چی گونه او را من شوهر میگیرم و حق من است. درست است ما در زمان از حیات زندگی مشترک خود از شوهر خود درخواست گرفتن مهر خود میکنم باید مهر شوهر من کار نکنه. ولی برعکس زن چی میگن؟ نه من مهر من نمیخوام که با شوهر من از ما آزرده میشه، اولادم چطور میشه، من از خانه میکشه. این یک سلسله مشکلات است با وجودی که ما در سطح بسیار عالی دانش حقوقی خود هم در خانواده رسیده باشیم بازم زنای افغانستان مشکلات خود میتونن داشته باشن.
به نظر شما چرا چنین است؟ بیشتر خانمای فعال و آگاه و توانمند که ضرورت است در مواقع خاص نظرشان گرفته شده و حضورشان احساس شده اما با اونا نقش داده نمیشه.
متاسفانه کارهایی که ما زنا در آخر انجام دادیم با وجودی که در زندگی خود ما یک تغییر بسیار کلان تا در زندگی زنای افغانستان یک تغییر کلان آمده. امروز زن در سایه اقتصادی فعال است، در تعلیم و تربیت فعال است، در تحصیلات عالی فعال است. ما امروز کم بیشتر از 100 زن یا 200 زن ما در افغانستان داریم که بسات پیشدی اونا تحصیل کردن. ولی متاسفانه یک نوع استفاده افزاری از زنا در برنامه های سیاسی افغانستان استفاده صورت میگیره و با تمام این کارهای خود ما نتونستیم که ذهنیت مرد به نسبت مشارکت ما یا برابری جنسیتی تغییر بدیم. هنوز اونا به عقیده هستن که همون مردا هم به نفع شما گپ میزنه کافی است. ولی من زنی که میفهمم که خواست ما چی است، ما چگونه موضوعات با طالب مطرح کنم، من زن در بحث باز داخل نمیشیم. کوشش میکنن زنایی را بیشتر انتخاب کنن که خاموش هستن یا برشون کرسی داده شده به نوع کرسی
یعنی فرمایشی برشون داده شده.
بله. فقط همون کرسی هایی که برای زینا داده شده و استفاده افزاری که اونا را حضورشان در مذاکرات در ملاقات های سیاسی و این مسائل میداشته باشن، این سبب میشه که انتخاب درست با صورت نگیره.
خب. سخنان شما را دنبال میکنیم، یک تماس میگیریم از شنونده ما. بله بفرمایین، کی و از کجا با تماس شدین؟
سلام علیکم.
ببخشید شنونده عزیز، اگر رادیوتان خاموش کنین صدایتان بسیار ضعیف داریم. بله تماسشان قطع شد. بله خانم فرید، شما در رابطه با نقش خانما به صورت سمبولیک صحبت میکردین که در جامعه امروزی ما و در شرایطی که ایجاب میکنه خانما نقش بیشتر داشته باشن، اما برعکس است. بعض وقت گفته میشه که خانمای مبارزه باید بکنن، از حقوقشان دفاع بکنن، راه اندازی های صورت میگیره، ما مارش که میگن. این دادخواهی ها چقدر میتونه در اتحالات مؤثر واقع شوه و بتونه خانما را به حقوقشان برسانه؟
مبارزات زنها برای دست آوردن حقشان از راه های دادخواهی و مسالمت آمیز در افغانستان صورت میگیره. متاسفانه یک مشکل در بین خود زنها هم است. حرکت های زنها در افغانستان هنوز به یک جنبش تبدیل نشده، ولی حرکت های از اخیری که ما به عقب برنمیگردیم و در جریان مذاکرات یا آمدن طالبان مطرح میشه، زنها کم منسجم تر شدن نسبت به هر وقتی دیگه. و ما تا میتونیم بگوییم که انسجام زنها در این اواخر به یک جنبش حرکت های زنها را تبدیل کرده، که هر قدر ما به طرف یک دای واحد میریم، ما فکر میکنم تاثیر ازی بیشتر میباشه. من از همینجا صدا میکنم برای رئیس جمهور افغانستان که هیچ زن از حضور دو نفر زن در شورای مذاکره کننده رضایت ندارن. ما هر دو خانم را که انتخاب شده خانمای توانمند هستن، ولی آنقدر اینا مصروفیت دارن که شاید کمتر وقت پیدا کنن که به جزئیات مذاکره داخل شده بتونن. اینا مصروف هستن، مقامات دولتی هستن، احترام داریم برشون، خوب کار میکنن، از زنای مبارزه هستن، اینا با می مبارزه به میجرسن. ولی ضرور است که ما چهره های جدید زنا را که از هر لحاظ توانمند مذاکره هستن داشته باشیم. وقتی یک مردی که کاملا ضعفای پیری را داره و ترجیح داده میشه با یک زنی که پیشدی داره در یک رابطه، این بسیار دردآور است برای زن افغانستان. من نمیفهم که زیر فشارهای بسیار شدید قرار داره رئیس جمهور افغانستان. وقتی در مورد صلح بزرگای از این ملت هم میخوام امرایش مشوره میکنه، در اونجا یک یا دو نفر زن حضور می داشته باشه، یا تا یک زن حضور نمی داشته باشه. زمانی که ما سر صدا بلند میکنیم، باز یک دو سه زن به شکل سمبولیک زنهایی رو دعوت میکنه که آرام شیشتن، یک نظر کس ایران نمیکنه. اینا مشکلات هسته. من فکر میکنم حرکت های زنها هر قدر منسجم شوه، به جنبش تبدیل شوه، صدای واحد داشته باشیم، تاثیراتش به این و حرکت ها بیشتر میگوشه.
تشکر. اگر بیایم در رابطه به فعالیت های خود شما، شما در رابطه به حقوق زنان و وضعیت زندگی زنان در افغانستان کتاب های هم نوشتین، میشه بگوین که مجموعه کتاب هایتان چند جلد است؟
بعض رساله‌ای که من نشر کردیم بسیار کوچک است، نمیتونم که نام کتاب برش بتونم، ولی ضرورت احساس میشد که زودتر چاپ شوه و زودتر به دسترس خانم‌ها قرار بگیره، که مجموعه تمام کتابایی که صفحات بیشتر از 70 80 صفحه داره و در حدود 100 صفحه میرسه و رساله‌های کوچک، من مجموعه کلش به 10 کتاب یا 10 رساله و کتاب و مقاله میرسه که ما در ارتباط به حقوق زنان نشر کردیم. و چیزی که من بیشتر در ارتباط نوشتن از کتاب‌های خود تونستم حفظ کنم به عنوان یک جامعه اسلامی و به عنوان یک جامعه سنتی با حفظ از ارزش‌ها، همین است که ما روح وجدان جامعه را در نظر گرفتم و کتاب‌ها را نوشته کردیم. و بیشتر اتکای ما بر آیات و احادیث است که در رابطه با زن به عنوان کسی که تکمیل کننده جسم انسان به نام مرد است نوشتیم. و مو حقوق را که اسلام بر زن داده، ما بیشتر او حقوق را بر روی کتاب آوردیم. و همچنان مشکلاتی که زنای افغانستان داشته که به نام تعبیر بسیار مردانه که از دین صورت می‌گیره و مردا برخورد با زن با مو تعبیر منحصر به فرد خود انجام میدن، اینه بر روی کاغذ کشتیم. و آخرین کتاب را که من نوشته کردم که بیشتر زنها استقبالم کردن و به مصرف شخصی خود به چاپ رساندیم، که 1000 جلد چاپ شد، توزیع کردم برای خواهرای خود که مستفید شوند از او، تحت عنوان روایت از زندگی زن افغانستان. و در این روایت ما بیشتر قتلای ناموسی را بررسی گرفتیم و نوشتیم که یک درد بزرگ جامعه ماست که به عنوان صلاحیت دار زن یا به عنوان بزرگ خانواده پدر به دختر تجاوز میکنه و بعدن به عنوان حق سالاری او دختر خود به قتل میرسانه، گویا که او با مرد دیگه رابطه نامشروع داشته. و یا هم اشتباهاً قتل در فراش که در فقه مطرح شده که هرگاه یک مرد زن منکوهه خود در حالت در یک بستر واحد یا در حالت نزدیکی با یک مرد میبینه و او را آنان به قتل میرسانه، باز وقت جزا نداره، این قتل فقط جزای تعدیبی برش داده میشه. مغالطه شده به میال یک زن تلفن کنه با یک مرد، اگر متوجه میشه برادرش یا پدرش یا شوهرش او را به قتل میرسانن و او را حق خود فکر میکنه، که یک درد بزرگ جامعه است که به تعداد زیاد سالانه زنای افغانستان به می قسم اشتباهاتی که چرا تو یک ازدواج یک نکاحی را که باید قبول میکردی به زور قبول نکردی، چرا به خواست خود میخوای ازدواج کنی، چرا با مرد بیگانه صحبت کردی، چرا پیرانت به خواست برادرت یا پدرت نبود. حتی با اینی خصوصیات زنا به قتل میرسن و بیشتر نامش هم میگذارن قتل ناموسی، که در دینم جواز نداره، در قوانین موضعی ما حقوق موضعی ما جواز جواز ندارن، ولی عملا سالانه ما ده ها زن قربانی قتل های ناموسی میبینیم که ما تصویر از این به کتاب خود کشیدیم.
خب عناوین را که شما انتخاب کردین برای کتاب ها در رابطه با وضعیت زندگی زنان و قسمی که گفتین زن روایت زندگی زنان، همطور یک چیزی گفتین اگر غلط نکرده باشم، این عناوین چطور انگیزه گرفتین؟ آیا ریشه در داستان های زندگی می خانم ها میگیره؟
بله، خصوصا می کتاب آخر ما بیشتر ارتباط به زندگی اصلی ایده از زنان افغانستان میگیره. مثلا زمان که سحرگل حبس خانگی میشه و جزا داده میشه به عنوان ناموسی یک مرد که جزای ناروا بر از داده میشه، و از زمانی که رخشانه را میبرن به قتل میرسانن و عاملین قتل از او تا به امروز دستگیر نمیشه و جزا نمیبینه، این یک قتل ناموسی است. زمانی که نادیه انجمن شوهرش به قتل میرسانه که چرا شعر سرودی، این یک قتل ناموسی است. واقعیت های زندگی زنایی که به اساس احساس یک مرد به قتل رسیده و او مرد به خود حق داده، این می وضعیت ها مرا مجبور ساخت که من این کتاب نوشته کنم. حتی تیز ماستری خودم اثر بررسی جرم شناسی قتل های ناموسی در افغانستان نوشتم، و کتاب که پیش از این کتاب در سال 1391 ما به چاپ رساندم کتاب بود که حقوق زن ما به شکل مقایسوی در اسلام، قوانین افغانستان، عرف عادات حاکم و اسناد بین المللی که افغانستان به او الحاق حاصل کرده، عرف عادات و رسم و رواجی که در افغانستان وجود داره، دین و قوانین خود به شکل مقایسوی ما مطالعه کردیم که بیشترین مشکلی که زنا داره در عرف و عادات و سنت های حاکم در جامعه داره، که اون حقوقی که در ازدواج دارن، در طلاق و در انحلال ازدواج دارن و مهر و نفقه حق از اینا بالای مرد چی است. من برشون وقت تدریس میکردم متوجه میشدم که اینا بعض مسائل اصلا نمیدونن، و دینم که وقت آموختن به عنوان یک زن مسلمان به شکل میراثی از مادر بی سواد خود گرفتن. از این لحاظ بود که من بعض مسائل برای کتاب آوردم، و حتی مسائلی که دین به عنوان فرضیات یک زن مطرح میشه در دین، اینا رو ما به زنها درس دادیم و انتقال دادیم که بشناسن خدا که نکاح چی است و چگونه این حق در اسلام بر زن داده شده که در نکاحی که صورت میگیره باید خودش در رضایت داشته باشه، و کدام سن بلوغ یا در حالت رشد وقت میرسه ازدواج میکنه و چه شکل ازدواج کرده میتونه، یا یک زن بیوه از چی حقوق برخوردار است، آیا در نکاح دوم ولی از او حق داره. یعنی این مسائل بوده که ما در جامعه هم نوشتیم، هم بر زنها انتقال دادیم، رساندیم.
بله، و تا جایی که خبر دارم شما کتابایتان به گونه مجانی بر علاقمندان عرضه میکنین. این سخاوت شما را هم میخواهیم در موردش بشنویم.
بله، اگر چاپ کتاب در افغانستان فروش نداره، کتاب در کل من گفتم میتونم که کمترین کتابا به فروش میرسه، ولی زمان کتاب در مورد زن نوشته میشه، کسایی که به کتاب فروشی ها میرن یک فکر کتاب تا بالا میکنن، پشتیش میبینن، نام نویسندهش میبینن، بازم اونطور مندازن چون او یک زن وقت نوشته کرده بود، هیچ کس علاقه نمیگیره. من کتاب آخر خود 1000 جلد چاپ کردم، 200 جلدش بر فروش موندم که حداقلمو پیسه چاپ برای انوسم بودم، و دکان فقط یک 10 جلدش فروخته شده، باقیش هم دادم کتاب فروشی مانده. ما اگرچه پول ازورم ما نگرفتیم، و باقی از کتابی که 800 جلد از بود ما در شبکه زنان موندم، در بعض نهادهای دیگه خانما و رایگان برای خانما توزیع کردم. و سایر کتابایی که من نوشته کردم و رایگان به کتاب حقوق انسانی زنان در گوگل هم هست به عنوان کتاب رایگان موندم، و سایر رساله و کتابایی که نوشته کردم. البته در نوشتنش مرا بعض مؤسسات خارجی کمک کرد از لازم مادی، چون نوشتن یک کتاب انرژی میخواد، مصرف میخواد، ولی باز بعدن ما کتاب به فروش نرسوندم. میتونستم که بعد از 2 سال 3 سال ما کتابو بگیم چاپ مجدد کنم و فروش برسانم، ولی هرگز این کار نکردیم. و حالا من می تعهدت دارم برای زنای افغانستان که من کتاب نوشته کنم و به طور رایگان در خدمت خوانده قرار بدم، تا وقتی که خود زنها بگوید که نه استاد توانمندی نوشته نداری، یک آید ازی داشته باشه بفروش کتاب ده. تا مو وقت من همی حق منوی خود به اختیار جامعه میگذارم که هم زن و هم مرد از کتاب های استفاده کنن اگر قابل استفاده برشان باشه.
اطمان. خب خانم فرید، اگر اشتباه نکرده باشم انگیزه ایجاد مرکز مطالعات و بله تحقیق زنان برای اولین بار در افغانستان هم یکی از انگیزه‌های شما بوده، در این مورد میخواییم از شما بشنویم.
بله، من بسیار آرزو داشتم و میالم برای وزارت زنا کار میکنم در این رابطه. بنا آمریت های جندر که در وزارت زنا مثلا آمریت جندر وجود داره، من احساس میکنم از لحاظ تشکیل یک چیز اضافی هسته، و من یک طرح برای وزارت زنا دادم که این را بنا مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت زنا تبدیل کنن، که تا هنوز وزارت زنا قادر نشده، طرح موجود است برای کاغذ ولی هنوز ما به طرف پلان عملش نرفتیم، کار داره که بالای کار شوه. از سبب بود که من خودم تصمیم گرفتم که به عنوان به شکل یک انجو اگر ایجاد کنم، من ایره به شکل یک اینجا این نامه ندادم برش، ولی یک دیپارتمنت به نهادی که من ساختم که خدمات اجتماعی را بر زنها ارائه میکنه، یک دیپارتمنت به نام دیپارتمنت امور زنها و مطالعات زنها گذاشتم. و من آرزو داشتم که من یک کتابخانه را مشخص برای خانم‌ها ایجاد کنم و از او استفاده شه، ولی متاسفانه که فعالیت های داوطلبانه در افغانستان کمتر است که ما بدون یک پول کار کنیم. ما کمترین همکاری را جذب کردیم، مرکز فعال است، ولی هنوز کتابخانه را که در جنب از او میخواستم ایجاد کنم، او کتابخانه را چون پول کار داره، من هنوز او کتابخانه را ایجاد کرده نتونم.
یک سوال دیگه در ذهن ما آمد که شما در جریان فعالیت هایتان و در جریانی که شما کتاب نوشتین از وضعیت زنا در افغانستان صحبت کردین و مشکلات اونها را انعکاس دادین، در رابطه به این موضوعات عکس العمل مردم در مقابل شما چگونه بود در جامعه؟
ببینید، من بسیار از مردم خود خوش هستم و احترام میکنم به دیدگاهشان که در مقابل ما دارن، و چون من بسیار در رسانه ها هستم و کتاب های من بسیاری از مردم شناختن، اکثرا برخورده که با من مردم میکنن بسیار از احترام برخوردار است. ولی من هم دارم رقیب های خود در جامعه یا بعض مردمی که فعالیت های زنار تحمل کردن نمیتونن. همین کتاب آخره که نوشته کردم، بعضن بعضی کسا برای شوهرم زنگ میزدن که چرا این کتاب نوشته کردن. باز من تلفن از شوهرم میگرفتم، میگفتم سعی کنید نویسنده کتاب کی است؟ یک آقایی که زنگ زده بود گفت نویسنده کتاب شهلا فرید. من گفتم پس چرا با محسن فرید زنگ زدی؟ کتاب من نوشته کردید؟ اگر نقد دارید بر کتابم لطفا نوشته کنید، ایمیل آدرسم به من روان کو. اگر من اشتباهی دارم، من میپذیرم که کتاب هر کدام ما کتاب نوشته کنیم، نمیتونیم در جامعه مثل افغانستان اون رو بدون نقص و نواقص ارائه کنیم. به جامعه از لحاظ چاپ، از لحاظ نوشتار که من خودم تایپم میکنم، نوشتای خودم تایپ میکنم، خودم دیزاین میکنم. گفتم من میپذیرم که مشکلات خود کتاب ما داره، ولی لطفا به خودم بگو، اونا را اذیت نکن، چون از محتویات کتاب آگاهی ندارن. و یک دوست تلفن بر من قسم آمد و من به این رقم جواب دادم. ولی خوشبختانه من چون استاد هستم و سالانه 500 600 نفر از فاکولتی حقوق پوهنتون کابل فارغ میشه، با بعضی پوهنتونهای خصوصی هم همکاری دارم، برخورد جامعه با من بسیار خوب است. من تشکر میکنم از
پیش. و در جامعه علمی چطور؟
در جامعه علمی اکثر سر حساسیت های رقابت های منفی علمی که وجود داره باز ما را متاثر میسازد. اما جامعه با ما خوب است، ولی هرگز ما مثلا ما به عنوان استاد زن هرگز ما آزار و اذیت در محیط پوهنتون ندیدیم. ما در این روزا پوهنتون کابل یک محیط امن و مسئول برای دخترها احساس میکنیم.
شما چی احساس دارین وقتی بر خانم ها کار میکنین، وقتی میآموزانین و فعالیت هایتان با اخلاصمندی انجام میدین، بر خودتان چی احساس دست میده؟
ما از آموزش هیچ خسته نمیشم. ما هرقدر مریض باشم، روزی که در صنف درسی خود برم استاد شم، مریض این فراموشم میشه. ما وقتی اونجا میبینیم که امروز صنف فاکولتی حقوق بر شما میگیم که نصف دخترها هستن و نصف بچه هستن، در حالی که در سالهای قبل حتی در سال 1390 ما 10% صنف خود از دخترها داشتیم، امروز اینا 50% شدن که یک دستاورد کلان است. و خصوصا در این روزا که ما بر جرگه کار میکنم، در جرگه های قبلی هم ما کار میکردم، باید یک کارشناس جرگه کار میکردم، ولی حالا ما جوانایی را میبینم که آنقدر اینا صادقانه با تعهد دختر و بچه کار میکنن که من لذت میبرم. من فقط حال در جرگه میبینم، تماشا میکنم که جوانای ما چه قسم کار میکنه، قال
میکنن که بیشترش نتیجه زحمات شما هم بوده.
خب ما در یک گوشه از این زحمات ما هم قرار داریم.
بله. خب خانم فرید، میشه از زندگی شخصی شما هم بپرسیم؟
در آخرای زندگی خانوادگی خود قرار دارم به این مفهوم که در شروع تنها بودیم، من از اولاد نورده بودیم، والم تنها شده رئیسیم. من 7 اولاد دارم، اولادم دخترها هستن، کلشان تحصیل کردن و حال یک دخترم به طب تخصص خودم به طب ملجئی میخواد بگیره به امریکا به سر میبره تحصیل میکنه، یک دخترم به لندن است تحصیل میکنه، یک دخترم به پونه هند است مستعی میخونه به جندر و کلچر. دو تاشون تقریبا 4 تاشون نورسی هم کردن، در این حال که دخترم که در فرانسه درس خوانده و دو مستعی داخل افغانستان آمده زندگی میکنه، کار میکنه در افغانستان و ازدواج کرده. دو دخترم با خودم مونده که یکیش صنف نوی مکتب است و یکیش هم صنف اول فاکولته ادبیات رشته ترکیه هست که اول رسنف خودم خودش است. برشون زحمت کشیدیم رساندیمشون. از لحاظ حضور مردا در خانواده من، چون تعدادشان کم بوده، تنها شوهر من است در خانواده، اولادای من پسر هستن، برادرای من کلشان تحصیل کردن، به زندگی خانوادگی من مداخله نمیکنن و حضورم ندارن. ولی شوهر من همکار خوب من بوده در زندگی، ولی بازم یک مرد است. یک دفعه مشکلاتم داشتیم در زندگی خود، ولی زود حل شده. برای اولادای خود پدر بسیار خوب بوده، هیچ وقت مانع تحصیل اولادای خود نشده، در ازدواجشان هیچ وقت دیدگاه خود را تحمیل نکرده، رضایت اولادای خود گرفته و دای ما هم نقش داشتیم. یک زندگی آرام خوب علمی داریم و در خانه معمولاً مصروف مطالعه و نوشتن میگوش.
خیلی خوب است. و در انتخاب رشته تحصیلی هم اونا را آزاد گذاشتین دیگه؟
مشوره میتیم
اما تحمیل نمیکنه.
تحمیل نمیکنه. مثلا این دختره کم رشته زبان ادبیات ترکی را انتخاب کرد، خواست خودش بود. من میخواستم کیته به دندان بخونه و اومدم بود یک نمره بسیار بلندم در کنکور گرفت، ولی انتخاب نکرد، انتخاب اولش بود و میخواد که به زبان بسیار علاقه داره و هم آن زمان میخواد چند لسان زبان خارجی را بیاموزه و در مو تخصص خود بگیره، چون خواست خودش بود. به مشکل مندم هیچ وقت رشته تحصیلی را اولادم تحمل نکرد.
و آخرین سوال که تا چی حد میخواین فعالیت ها را پیش ببرین بخیر؟
در یه اواخر یک کمک خستگی احساس میکنم و احساس خستگی هم بیشتر از کارم نیست. بیشتر از ایست که در انتخاب خود هم رئیس جمهور و هم رئیس اجرایه در زنا دقت نمیکنن. بیشتر وقتی یک زن پیدا کردن امور در چند جای توظیف میکنن، کمتر اعتماد میکنن بر خدمات زنا. همین شکل استفاده افزاری از زنا مرا متاثر میسازه. یک بوجی که برخورد با خودم هم بسیار شده و ما تحمل کردیم، ما را میآموزانم دیگه زنای جوانه که چطور شما این حالت تحمل کنین، صبر داشته باشین، ولی شما به عنوان یک زن موثر در جامعه جایتون می داشته باشین. هیچ که نشد بشین نوشته کنین، نوشته های شما تاثیر خود بر جامعه می داشته باشه. یکی از کسایی که بسیار متاثر شد از این حوزه جامعه دختر خودم بود. با دو ماستری آمد ولی دو سال مکمل بیکار بود و امیال هم در یک مسی شخصی که کار میکنه نتونست. بسیار علاقه مند بود که در پانتون کابل به استاد جاز یا چون بورس هم از اونجا گرفته بود اول مرا فارغ بود.
خیلی ممنون خانم فرید از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
تشکر از شما. زنده باش.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz